أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين خب بحثمون در باب واژه خشبیه بود. گفتیم که خود این واژه و اطلاقش بر شیعه اعتقادی در این دوره تاریخی نشان دهنده شکل‌گیری جریان جدید شیعه در این دوره و امتیازاتش نسبت به سایرین است. دلالت‌هایی که واژه خشبیه در مفهوم تاریخیش داره میتواند به سود یا بر علیه یک نظریه به کار گرفته بشه. گفتید برخی از محققان معاصر یا شاید در دوره‌های قبل از اطلاق واژه خشبیه و دلالت‌هاش خواستن به گونه استفاده کنند که تشیع در این دوره پیوند خورده با ایرانیگری و موالی ایرانی کوفه، با این استدلال که خشبیه نام کسانی بود که اینها از فرط فقر امکان داشتن سلاح نداشتند، شمشیر در اختیار نداشتند و اینها با چوب و چون بسیاری از یاران مختار دارای این ویژگی بودند، یعنی از طبقه فقرا بودند، از این رو به اینها خشبیه گفتند. اینها یک حد وسط دیگری هم درست می‌کنند و اون حد وسط این است که این افرادی که فقیر بودند از موالی بودند، یعنی با دو واسطه از واژه خشبیه استفاده کردند که تشیع این دوره مولود نگره ایرانی است، ایرانیانی که جزء موالی کوفه بودند. این دو پایه استدلال، یکیش این است که خشبیه اطلاق شده بر کسانی که شمشیر نداشتند و اینها با چوب می‌جنگیدند، و دوم این است که اینها از موالی اند و افراد فقیر و تهیدست کوفه هستند. خب ما عرضمون این دلالت از نظر تاریخی قابل اثبات نیست. اینکه خشبیه به کسانی گفته شده که با چوب می جنگیدند به معنای اینکه فقیر بودند و سلاح نداشتند، این شاهد تاریخی ندارد. بلکه شاهدی که در تاریخ وجود دارد، گفتیم نقطه آغاز اطلاق این واژه حمله اون گروهی از یاران مختار محمد ابن حنفیه است برای آزادسازی محمد ابن حنفیه، که اینجا عبدالله ابن زبیر میگه اینها خشبیه هستند که آمدن. گفتیم وجه تسمیه این است که اینها چوب در دست داشتن، چون مسجد الحرام بود نمیخواستن با شمشیر بجنگن و از این جهت به اونها خشبیه گفتن. یک احتمال گفتیم در تاریخ آمده که شاید از او استفاده بشه، که حالا با این تعبیری که اخیره در اخیر جلسه آمد کافر کوبات، دو احتمال بود. یک احتمال این است که گفته شده خشبیه در همون تعبیر بلازوری در ذیل حادثه دیگر، علی رغم اینکه خود بلازوری در ابتدا همین وجه تسمیه رو میگه که مسئلش مسجد الحرام بود و حرمت مسجد بود، در یه جای دیگه میگه اکثر، چرا خشبیه گفتن؟ چون اکثر یاران مختار با چوب میجنگیدند. خب ما اولا میگیم که این وجه در مقابل اون وجه اول وجه ضعیف‌تری است. چرا؟ چون اون وجه اول در حادثه است، در سر صحنه حادثه واقع لفظ خشبیه اطلاق شده و وجه تسمیه و شأن نزول روشنه که داستان گرفتن چوب هست و جنگیدنه، اونم تو مسجد الحرام. هم اونجا هم بلازوری میگه وجه تسمیه حرمت مسجد الحرام بوده، نه اینکه اینا فقیر بودن یا با چوب میجنگیدن. در یه جای دیگری این رو میگه بلازوری به عنوان تحلیل، میگه نه نقل گزارش تاریخی، و به نظرمون اون نقل اول اقواست. ثانیاً برفرض که چنین چیزی باشد که بگیم چون اکثر اونا با چوب می جنگیدند، هیچ دلیلی وجود ندارد چوب به معنای فقر اونها بوده. حالا تعبیر همون چیزی که گفته شد که طبری نقل کرد که گفت و معهم کافر کوبات، شاید نشان بدهد که یک نوع اسلحه‌ای بوده که گفته شد اسلحه‌ای است، اسلحه خاصی بوده، چوبی بوده، درش آهن تعبیه می‌کردند و مثلا یه حالت گرز داشته، یه همچه استفاده می‌شده. به هر حال دلیلی بر این که اینها ایرانی بودن وجود نداره. حتی اگر بگیم این به دلیل داشتن چوب و فقر اونها بوده که گفتم این دلیل واقعا مرجوحه، چون اشاره شد که مختار در اول قیامش چقدر ولخرجی میکنه، پولهای متعدد برای محمد ابن حنفیه در چند نوبت میفرسته، برای امام سجاد میفرسته، با اون امکانات و پولی که در قصر کوفه بوده که گزارشش آمده، این که اصحابش عرشبت در زمان قیام او با چوب به جنگل خیلی بعیده، مرجوحه. برفرض که چنین چیزی باشه، حد اکثر استفاده میشه و امروز میخوام من نرز کنم، حد اکثر استفاده میشود که اینها افراد فقیر کوفه بوده.
اینجا نمیتونید بین رأس و بدن یه تفاوت قائل بشید؟
که چی؟
که رأس همون عرب ها و بزرگان سپاه مختار باشن ولی بدنه برها.
میدونم این بدنه ای که الان آمدن با مختار دارن میجنگن، اونم بعد از اینکه او کوفه رو فتح کرده و اون غنایم فراوان رو از قصد گرفته، شمشیر نداره برای یارانش.
برای فقرش بحث نمی کنم، برای ایرانی بودنش.
خب ایرانی بودنش از واژه خشبی به دست میاد، یه بحث دیگه است. مثلا مسئله ایرانی بودن یاران مختار یه داستان دیگه است، ما فعلا از واژه خشبی میخوام استفاده کنیم. اگر دلائل و قرائن دیگری هم وجود دارد که یاران مختار از ایرانیان بودند، که حالا بعد در پایان این بحث خواهم گفت، اما از واژه خشبیه چه استفاده نمیشه. حتی اکثر استفاده بشود که اینها افراد فقیری بودند، جزء فقرای کوفه بودند، اینها اینقدر مکنت نداشتن شمشیر بگیرند. حالا اینو میخوام عرض کنم، اگر چنین چیزی درست باشد، این مربوط به قبل از قیام مختاره، یعنی باید چنین فرضیه‌ای رو در تاریخ تقویت کنیم که قبل از قیام مختار، قبل از فیروزی، اینها چون از اقوام و قبیله‌های ضعیف کوفه هستند، امکان داشتن شمشیر ندارند، از چوب برای جنگ ها استفاده می کنند، برای تقابل استفاده می کنند، قبل از قیام مختار به نام خشبیه اینها ثبت شدند و این نام بعد از پیروزی مختارشون مونده. این فرضیه دوم این میشه دیگه. فرضیه ما چه بود؟ این بود که خشبیه اولین بار در حادثه حمله اینها مسجد الحرام اطلاق شد. فرضیه دومی که از نظر ما مرجوح هست و شاید قرائنی برش کسانی پیدا کنند، این است که بگیم نه، این ماجرای خشبیه و خشبیین مال قبل از قیام مختاره. این قبیله های ضعیف کوفه هستند که اینها مکنت ندارند، شمشیر در اختیار ندارند، از چوب و عنوان سلاح استفاده می کنند. اگر بحث کافر کوبات هم درست باشد، حالا یه توضیح خواهم داد که شاید این چنین نباشد، اگر باشد اینم باز تأیید بر اونه. یه اسلحه بوده، چوبی بوده، در واقع مثلا بگیم ارزان تر از شمشیر بوده، یه چیز مثلا دست پایین بوده، این در اختیار اینها بوده، به اینا میگفتن خشبیه، خشبیین، یعنی افراد فقیری هستن که در کوفه امکان داشتن اسلحه رو ندارن. اگر چنین فرضیه‌ای درست باشد، باید بگیم قبل از قیام مختار بوده و بعد از قیام مختار این اسم و این اصطلاح برای اونها چیه؟ مونده بوده. وقتی میگفتن خشبیه، یعنی این همون فقیرای چی هم؟ کوفه هستن. این فرضیه رو هم البته باید قرینه و شواهد تاریخی پیدا کنیم. هیچ قرینه تاریخی بر وجود این واژه قبل از قیام مختار نیست. اگر کسی قرینه پیدا بکند، میتواند بگه اینها فقرای کوفه بودند. در این که یاران مختار و شیعیان کوفه ام از موالی و غیر موالی از طبقه پایین کوفه بودن تردیدی نیست. اما باز ای اثبات نمی کند که اینها از موالی بودند، یعنی جزء موالی به معنای ایرانی بودند. چون عرض می کنم موالی باز در کوفه ام است، از ایرانی و عربی، موالی ام از ایرانی عربی است. اثبات نمی کند که اینها چی هستند، اینها ایرانی هستند. هیچ شاهدی وجود ندارد که اگر اینها فقرایی هستند که با چوب می جنگیدند در قبل، اینا حتما ایرانی هستند. نه، اگرم بوده عمومیت داره، نه در حادثه حمله به مسجد حرام، نه اونجایی که بلازوری در جنگ موسلی رو نقل میکنه، نه جای دیگری. هیچ کس تا اونجایی که بنده تتبع کردم، دوباره در این هفته هم گشتم، هیچ شاهدی بر اینکه اینها ایرانی بودن وجود نداره. فقط یک کسی بگوید که در تاریخ داریم و این درست است که بخشی از یاران مختار، حالا به تعبیر های دکتر بگیم اون طبقه سربازان پیاده نظام، اینا ایرانی بودند. البته از اون برم قرینه داریم که بسیاری از خواهم کرد قبیله های عرب، اینا هم باز از همین پیاده نظام در واقع مختار هستند و انحصاری به موالیان به معنای ایرانیان ندارد. پس ببینید از واژه خشبیه گفتیم اولا نظر ما روشنه، نظر راجعه. به صورت مرجو هم اگر یک فرضیه بخوام بپذیریم، باید بگیم که این خشبیه از قبل بوده، بر فقرای کوفه اطلاق می شده، اما در قیام مختار بعد از او با شاهدی که اینا چوب داشتن و در جنگ ها با چوب می جنگیدن، اینم وجود نداره که بگیم هنوز هم اینا با چوب می جنگیدن. و این ظاهرا مستبعد است از وضعیت که مختار داره در کوفه و نزاهایی که می کنه. پس اون چه ما می خواستیم استفاده کنیم، این به نظرم به دست میاد که خشبیه در اینجا اطلاق داره میشه بر یک گروه از نظر شامیان و از نظر اشراف، اشراف کوفه. اینا کسانی هستند که افراد دونپایه، این مشخص، یعنی واژه ایست تحقیرآمیز برای این گروه خاص از کوفه که امروز اینا جز خواص مختارند و جز شیعیانند و همین گروه به اصطلاح ما اعتقادی شیعند. یعنی واژه ایست از نظر لغوی و معنایی یک واژه تحقیرآمیز بر افراد دون پا طبقات پایین جامعه کوفه اطلاق میشه و اینها همون کسانی هستن که شیعه هستن. حالا من میخوام شواهد بیشتری بر این بحث ارائه کنم که از نظر تاریخی این دو ویژگی وجود دارد. خشبیه افرادی هستن که از منظر کسانی که این واژه رو میگن افراد از طبقات پایینن، دوم اینا دقیقا شیعه هستن، همون شیعه اعتقادی که ممتاز شدن از بدنه عمومی جامعه شیعه، شیعه معنای موالیان علی ابن ابی طالب یا کسانی که او را حق به یا افضل صحابه می دانند. اینا یه گروه خاصی هم، او شیعه عمومی نیستند.
یعنی بر ابوبکر عمر هم
چی؟
افضل می دانند
این گروه؟ بله بله،
شواهد دارید؟
شواهد داریم بله. حالا مجموعه شواهد داریم بله. یعنی مسئله براءت از شیخین ظاهرا در بین اینها رواج داره. من حالا در بحث امام سجاد علیه السلام اونجا بیشتر این رو توضیح میدم که در اونجا این مسئله به صراحت آمده که این گروهی که هستند براءت از شیخین دارن به صراحت و این دائم گزارشاش اینجا و اونجا توی تاریخ میامد.
تاریخ براءت برای ما خیلی مهمه.
بله بله.
از کی شروع میشه؟
بله، حالا انشاءالله یک اثر مستقلی انقریب چاپ میشه در باب تاریخ براءت که ولی حالا آماده میشه در حال ارزیابی است. انشاءالله اونجا این بس یه مقدارش پرداخت.
بودم حالا تقدیم ما عرض کنم بگیم که اون 4000 درهمی که تقدیم شد تو همه گزارش ها 400 هزار درهم، یعنی پول واقعا قابل توجه بودن
400 هزار درهم.
نکته دوم این که عرض کنم که
4000 نفر هم توی واقعه تاریخی من همینجاست، یعنی کسانی که در شعب آمدن درست بلا فاصله
بره. چون
که دارد موندن بله
موندن.
داره که ابو عبدالله جدلی آمد وقتی گروه آمدن و معهو مال بره. اموال آمد. این میخواستم چند نکته تصحیح کنم یک شنبه. این 400000 درهمه و 4000 نفر بلا فاصله بعد از آزادسازی محمد حنفیه اینها آمدن در شعب و عرض شود که با اون مستقر شد.
اینها زی قوه بودن، یعنی نیروهای ویژه‌ای بودن که به استاد بسرد و با توجه به اینکه اینها حداقل یکی دو سال توی منطقه مکه موندن و فرهنگ عربی مکه مثلا دوره عمر و دوره اینها کابران بودن، به هیچ رو بر نمیتابه اینکه یه عده ایرانی مثلا 2000 تا ایرانی توی مسجد الحرام مکه میان ساکن بشن یک سال و هیچ گزارشی نداشته باشه
که اینا ایرانی هم
اونجا حضور دارن. نکته دوم اینکه تمام عربایی که توی وقتی اینها عرب هم و نکته بعد اینکه تمام عربایی که توی کوفه هستن جنگیان یعنی که از یمن و جای دیگر هستن، یعنی اینها اصلا پایه اولی چیزی که داشتن سلاح بود، یعنی یه چیزی معروف بود در جنگ‌های امیرالمومنین تعداد سربازان که ببینید اینا قطعاً لشکر امیرالمومنین بودن و جایی هم نداره که اسلحه ها بعد از امیرالمومنین مصادره شده باشه. و نکته بعدی اینها با اسب اومدن و با سرعت هم اومدن، اون فاصله که از کوفه دارن میان به مکه خیلی کم و این نشون میده که خب همون موقع ارزش اسب و سلاح بیشتر بوده، یعنی این جنگ‌های پیامبر ما می‌بینیم خیلی ها شمشیر داره همون اسب جزء چیزایی که مثلا تو لشکر توی خدمت علی پیغمبر حتی بیشتر نداره. این نشون میده اینها گروهی
هستن اتفاقا. نه یقینا در این حادثه وقتی به اینها خشبیه گفته میشه نمیتواند به دلیل نداشتن سلاح باشه. ببینید حالا من یه تایید باز افزون بر اون قبلا هم عرض کردم، توجه کنیم شرایط رو. محمد ابن حنفیه که رمز قیام مختاره، یعنی همه هویت مختار به بقای محمد ابن حنفیه است. عبدالله ابن زبیر گرفته در حال آتش زدن و قتل، تهدید صرف هم نیست، نشان میده عبدالله ابن زبیر کاملا بر این مصره که محمد حنفیه را از بین ببره. مختار میشنوه مجموعاً 500 نفر با همه اول و آخری که میفرسه، اول که میفرسه مجموعاً 100 نفر هم بعد میشن 200 تا میرسه به 400-500. مختار پیروز کوفه یه گروه اقلیتی رو میفرسته با رهبران مشخص برای نجات محمد حنفیه با اینا چوب، اینا 500 تا شمشیر ندارن دست اینا بدن که اینا بیان بجنگن. یقینا وقتی عبدالله ابن زبیر میگه حادثه حشبیه منظور این نیست که اینا از فرط فقر چوب دستشونه، تایید فرما شما. اصلا اطلاق خشبیه در اینجا به دلیل یکی از او دو احتماله، یا این است که این به دلیل همین است که اینا تاریخ داره چوب میگیرن دست و گفته شده همین چوبهایی که برای آتش زدن محمد حنفیه همینا رو دست ور میدارن میجنگن وارد میشن به دلیل حرمت حالال خشبیه، ای نگاه اینه چوب به دستا، یا اینکه باید بگیم سابقا این واژه بر این گروه از کوفیان اطلاق میشده معروف بودن، اینا قبائل دونپایه کوفه بر اینا اطلاق میشده خشبیه. عبدالله ابن زبیر عطف به اون ذهنیت تاریخی داره میگه ای نه اون خشبیه هستن، ولا این که تو این صحنه اطلاق خشبیه به عنوان فقیر یا داشتن نه نداشتن شمشیر باشه نیست. این تایید کنم
این خواهد
بود بله
کافر توباز اطلاعی که با آن که اینم شاید حتی از شمشیرم وحشتناکتر و قویتر بوده، مثلا در وقعه آمانتون میاره که از این آمد که مثلا به قضیه ایاران و مقصاد اینها میگه این رو دست میگرفتن مثلا توی یه واقعه 70 نفر با این کشتن
در کجا؟
یکی در واقعه ایاران و مقصاده که مسلح تاییدشون میکنه، حالا یکی هم واقعی عبد مسلمه، که 70 نفر رو میگه توی جنگ با
اولین دوره‌ای که این واژه آمده یا اصطلاح به دوره
دوره سوره مختار اگر یکی دو جا اومده ظاهرن میکنه برداشت خود طبقی هست که حالا ایرانی هست. اینها نکته دوم میگه معموم کافر کوباد، نمیگه سلاحشون کافر کوباد بوده. کافر کوباد خب دوتا دیگه گزارش هم داریم که اینا شمشیر همراهشون هست، چون یه سلاح ویژه‌ای بود و همراه اینا بوده، مثل اینکه بگیم همراه اینا منجنیق هم بود، یعنی این بود. و هیچ کسی برداشتی از کافر کوباد به عنوان خشب نکرده، یعنی یکی رو مشخص بوده اینکه خشب بیم به کافر کوباد بچسبونی که اون شده واقعا از تاریخی شاهدی نداره اینجوری نفرت بده.
حالا من در مورد کافر کوباد هم بازی بررسی کردم، همطور که اشاره فرمودن کل این تورات گزارش طبری است، یعنی از اون زمانی که میگه قال ابو جعفر و فی هذه السنه قدمت الخشبیه مکه، خود طبری داره گزارش واقع رو میده. اولا تعبیر خشبیه من خود ابو جعفر، من طبری، تا کافر کوباد تمام اینها تلخیصی است که طبری داره از واقعه میکنه. اون کسانی که مستقیما نقل کردند مثل بلازوری که معنعن دارن حادثه رو نقل میکنن، اصلا اسم کافر کوباد نیست، خشبه، چوب برداشتن، توضیح هم میده، علت رو هم میگه چرا عبدالله بن زبیر گفت خشبیه، این کاملا روشنه. اینجا طبری داره این رو نقل میکنه، همطور که اشاره کردم ما از نظر تاریخی نشانی از این که در این دوره تاریخی اسلحه‌ای به نام کافر کوباد وجود داشته تا حالا پیدا نکرد. به احتمال بسیار زیاد طبری که در دوره عباسیان هست در اون زمان احتمالاً این اسلحه رواج پیدا کرده و شیوع پیدا کرده. طبری که داره مجموعه گزارش ها رو جمع بندی میکنه وقتی میبینه اینا با چوب آمدن، این احتمالا در ذهنش بودی که اینا چوب یعنی اسلحه دیگه، این کافر کوباد را آورده. یکی از شواهدمون بر اینکه این واژه نمیتواند در این دوره اطلاق بشود این واژه خود کافره. این کافر به چه معناست؟ اگر کافر معنای مصطلح باشه، یعنی گروهی از مسلمان ها که به گروه دیگری کافر میگویند، این شاهدی نداره که ما بگیم مثلا شیعیان یا غیر شیعیان از این به عنوان یه اسبابی ایرانی بودن دیگه، فرض ایرانیانی که شیعه هستن اینا در مقابل مخالفان به کار برن، مخالفان کی هستن که بهشون کافر میگن؟ این معلوم نیست. من گشتم در لغت، فقط اشاره میکنم رد میشم، واژه کافر اطلاق میشود بر کسی که بر روی زرهش یه لباس پوشید، یا کسی که خودش رو در سلاح پوشده، یعنی تو زره خودش رو پوشده.
از این کافر انگلیسی هم از همینه
ممکن یاد این برای چون از نظر لغت راست درست دیگه، کافر یعنی کاوی، یعنی پوشاننده دیگه، کاور هم همینه، بله، که احتمالا اون کاور از این کافر آمده. پس کافر کوب اگر باشد به معنای اسلحه هست که زره رو هم در واقع میشکنه، یعنی اسلحه قویی بوده که در تقابل با یه زره پوش به کار میرفته،
آرپیجی بود
مثلا، یه اسلحه قوی بوده. این معناش این نبوده که یه چوبی بوده، پس مربوط به اون دوره تاریخی ظاهرا نبوده این واژه و استعمالش دوره متأخر بوده، فقط طبری نقل کرده، گزارش خودشه، نقل معنن نیست. و این واژه هم کافر کوب معنای چوب به معنای فقیر نمیده، ظاهرا یه اسلحه هم توی که فرمودن اسلحه باید قوی باشه. به هر حال
کفر
مشهدی هست، باید یه جور باشه مکفر کفر باشه. چی؟ کافر کفر، کفر
یعنی
به اصطلاح
همون پوشاندن یا
نه نه، کافر در لغت مراجعه بکنید، لسان عرب مراجعه کنید توضیح داده بپسن، کافر و مکفر یا مکفر مکفر، کافر و مکفر به شخصی گفته می شده که زره رو زره پوشیده بوده و روی زره لباس داشته. داره حتی کافرون فسلا، یعنی کسی که داخل در واقع یک حاله زره و سلاح و این هاست، یه همچاله. این از کالا خواستیم این رو عرض کنیم. چی رو میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم کسی از واژه کافر کوب استفاده نکنه، که یه اسلحه ایرانی بوده. این معلوم میشه که یه آدم هایی که آمدن ایرانی بودن، همراهشون هم اسلحه ایرانی آورده بودن. این واژه ظاهرا از نظر تاریخی به این شکل قابل استناد نیست. پس ببینید تا اینجا جمع‌بندی ما این شد که واژه خشبیه، اگر بخوام به نص تاریخ مراجعه کنم، واژه خشبیه قبل از حضور یاران مختار محمد بن حنفیه در مسجد الحرام در ابتدای قیام مختار اطلاق نشده است. وجه اطلاقش در واقع چوب به دست گرفتن اینها برای آزادسازی محمد معرفی است. این وجه دوم این است که بگیم نه، خشبیه اینا آدمهای فقیر اون دوره تاریخی بودن، خاندانهای دست پایین کوفه بودن و این به عنوان یک واژه تحقیرآمیز بر اینا اطلاق می شده. حالا من چند شاهد دیگری میخوام بیارم بر این دو مدعایی که عرض کردم در واژه خشبیه. یک، این واژه بر یک گروه خاصی از کوفه داره اطلاق میشه که درش ایرانی نیستند، ممکنه ایرانیان و موالی ایرانی هم داخل اینا باشه. و دوم این است که وجهه اصلی اینها تشیع خاص، اون تشیع خاص که اونها رو از تشیع عام جدا میکنه. حالا عرض میکنم، حالا من یه شاهد عرض میکنم. نه، اگر من تا جلسه قبل عرض کردم به ذهنم از واژه کافر همین کافر میامد و عرض کردم که کافر کوب باید در جای اطلاق بشود که دو گروه هند، اونم از مسلمان ها، که یکی دو گروه دیگه رو کافر میدانند. اگر به این معنا باشد، میگیم در این دوره تاریخی هیچ شاهدی برای معنا وجود نداره که کسانی اسلحه رو بیارن به عنوان کافر کوب. باید بگیم مثلا شیعیان در کوفه با مخالفانشون با این اسلحه میجنگیدن، معروف بوده به کافر کوب. ما همچی شرایط تاریخی نداره، نه عاشورا، نه قبل از عاشورا، نه بعد از عاشورا. قیام ببینید، حادث سال 63 داره اتفاق میاد. این حادث سال 63 هست. نه، بعد یه اثر ما بعد از عاشورا قیام توابینه که با سیف. تنها قیام جدی علیه در واقع و لشکر شام قیام توابین. قیام توابین توش کافر کوب نبوده، با چوب نجنگیدن، نه اسلحه داشتن و مشخص، نه از اشراف کوب هم هستن. آدمای
خوندانی کوب هم فرمایش ما رو تاکید کنید. آها، کوب یعنی کوبیدن.
بله، کوبیدنه،
نمیگه کوب.
من عرض کردم که کافر تو این بررسی که من کردم، اصلا واژه کافر احتمال زیاد معناش کافر معنایی که ما میگیم نیست. کافر یعنی زره پوش. بله، عرض کردم یعنی کسی که زره میپوشه، سریعا گفتن درم میپوشه، یعنی کسی که در زره خودش رو میپوشونه. پس به این معنا کافر کوب، همونطور که استادم میفرمان، معنیش کوبیدن هم معنی نمیگه بکشه، یعنی با این میزدن زره رو. کسی که در پوشش لباسه اینقدر قوی بوده که حتی او رو هم مثلا میزده و زخمی میکرده، یه همچه حالتی از پا میانداخته. پس بنابراین اصلا این واژه معنای ایدئولوژیک نداره، اطلاقش هم در اون دوره تاریخی معلوم نیست باشه، این معلوم دوره های بعده. برفرض که چنین چیزی هم باشه، دلالتی بر ایرانی بودن اون گروه نمی کنه. گفتیم که هیچ شاهد تاریخی هم جز نقل طبری که گزارش غیر مستقیمه نداره. این دیگه خیلی بیاد کرسی گفتی کرسی اصلا یه داستان جدا داره، خشبی یه داستان جدا داره، وز کردن این دوتا با هم دیگه هیچ ارتباطی داره. نه نداریم همچی شاهده، چون ماجرای کرسی رو که من به سرعت در جلسه ها رس گذاشتم یک ماجرای مفصلی در تاریخ داره، بعد اختلاف هم هست بین نقل ابو مخنف و دیگران در مسئله کرسی، اختلاف هست کسی این کرسی از کجا پیدا شد. واقعی کرسی هیچ ارتباطی به، یعنی هیچ جا در تاریخ نیامده که بگن آه خشبیه و وجه تسمیهش اونه، وجه تسمیه دیگر رو گفتن اما این رو نگفتن. و ماجرای اطلاق خشبیه بی تردید اقدم از پیدا شدن کرسی است، چون کرسی در جنگ موصل پیدا میشه، زمانی که عبیدالله بن زیاد میاد در موصل مستقر میشه و ابراهیم مالک اشتر میره به جنگ او، اینجاست تو این حدود حادثه است که قضیه کرسی مطرح میشه، سال 65-66 و حالا که مسئله خشبیه که عبدالله بن زبیر میگه اون سال 63 است، هیچ نسبت تاریخی نداره. عرض کردم 7-8 تا بچه تصمیم گفتن که همه اینا از روی تخیلاته، ربطی به وقایع تاریخی نداره. ببینید یکی دیگه از مواردی که آمده که این باز اطلاق واژه خشبیه روشن میکنه، من میخوام یه مقدار با این بس با شواهدی نزدیک بشم به اون جمع‌بندی خودم. قبلا اشاره کردیم که شعبی عامر ابن شراحیل که یکی از همدانیان بزرگ کوفه است، از اشراف در واقع یمنی کوفه است که اول با قیام مختار همراه خودش و پدرش، قبلا داستانش رو عرض کردن، به تدریج تردید میکنه در ماهیت قیام مختار، جدا میشه میره به سمت بصره، ملحق میشه به بصری ها، البته از جنگ و قیام هیچ دخالت نمیکنه اما به عنوان یک بزرگ. در طبری نقلی دارد که این به نظرم جالبه و نشون دهنده این همین جایگاه خشبیین و تفاوتش با اشراف یمنی کوفه است. شعبی میگه قال دخلت البصره فقعدت الى حلقه فيها الاحنف ابن قيس، رفتم توی بصره وقتی از مختار جدا شدم، باقی مختار یا مختار تمام شده، کشته شده، شکست خورده، میگه آمدم احنف ابن قیس که از بزرگان حجازی هست در اونجا بود. فقال لی بعض القوم من انت، یه دک تو حلقه بودن رو کردن به من، گفتن تو کی هستی؟ گفتم رجل من اهل الکوفه. قال او فرد برگشت گفت انتم موال لنا، پس بنابراین شما جز موالیان ما هستید. شعبی میگفتم میگه گفتم و کیف، چطور؟ قال قد انقذناکم من ایدی عبیدکم من اصحاب المختار، میگه ما بودیم که شما را از دست عبیدتون و موالیتون نجات دادیم. کمی اصحاب مختار هست، اصحاب مختار موالی شما بودن، زیر دست شما بودن، یعنی موالی رو باید معنا کنیم، ما آمدیم اینها رو شکست دادیم شما رو نجات دادیم، و الا شما الان مملوک بنده هاتون بودید، زیر دست اونا بودید.
عبارت اولی موالی
چی؟
موالی
انتون موالن لنا،
موالن یا موالن،
موالن لنا هر کدوم فرق نمی کن، منظور از موالی موالیه بله، اگرم موالن میگیم به معنای موالی، حالا در عبارت هر دو میسازه ولی من زارن انتم موالن لنا خوندم، در زارن این درسته موالن لنا، درسته موالن لنا معلومه به اعتبار معنای لغویش، یا موالی ما هستید یا موالن لنا یعنی موالی ما هستید، یعنی باید بیاد به هر حال تابع ما باشه، نه معنای ورایت، معنای دوستی. قلتو تدری ما قال شیخ همدان فینا، شعبی میگه، این شاهد اون دنیا میگه میدونی بزرگ همدانیان، چون خودش همدانی بود دیگه شعبی، میدونی بزرگ همدانیان در قصه ما و شما چه شعری سروده؟ میگه احرف غیر گفت که چی گفته؟ میگه من شعر رو خوندم، گفتم افخرتم ان قلتم ان قتلتم اعبدن و هزمتم مرتن آل ازل. این داستان شعر دارن بعد از همین حادثه مختاره. بزرگ همدانیان رو کرده به این به اصطلاح حجازی ها، عدنانی ها، داره میگه که شما خلاصه فکر نکنید که آمدید ما رو شکست دادید، شما کسان رو شکست دادید که دونپایگان جامعه ما بودن. حالا حاصل شعر رو عرض میکنم و بعد استشهاد واژه خشبیه، میگه شما فخر نپوشید که اگر اومدید یه سری بنده هایی رو از ما شکست دادید و شما هزمت و مرتن آل ازل. حالا قبائلی که در کوفه در دفاع از مختار برآمدن نظر تاریخی مشخصه که آل ازل یکی از اونهاست، که اینا جز قبیله ها، اقوام، قبیله های دونپایه، در واقع تیره های دونپایه، در واقع یمنی های کوفه. میگه اگر شما من فاذا فاخرتمونا فذکروا ما فعلنا بكم یوم جمل. اگه میخواید فخر بپوشید به ما، یادتون بیاد اون بلایی که ما روز جمل بر سر شما آوردیم. بین شیخ خازب اثنونه و فتن ابیز و ظاهر رفه، پیر و جوان رو اونجا خلاصه همه رو کشتیم، تعطیلشون دادیم. جا انا یهد جوی سابقت فذبحناه زهن ذبح الحمل و عفونا. و عفونا این داستانی کیه؟ داستان ما همدانی هاست، یعنی بزرگان یمنی با شما چی؟ حجازی ها که ادعا میکنید حالا آمدید یه گروهی از عبید ما رو توی حادثه مختار کشتید. و عفونا فنسیتم عفونا، اونجا ما میتونستیم همه تون رو خلاصه تو جمل ترتیبتون بدیم، اما به امر مولامون بخشیدیمتون، ولی شما عفو ما رو فراموش کردید. و کفرتم نعمت الله العجل، نعمت خدایی که بر شما آمد فراموش کردید. و قتلتم خشبیین بهم بدلا من قومکم شر بدن، شما آمدید تو واقعه مختار دارید یه خشبی ها رو میکشید بدل چی؟ بدل اون قوم بزرگ اشرافتون که تو ما جمل ترتیبشون رو دادیم. یعنی شما دارید امروز خیلی افتخار میکنین که آل ازل رو کشتید. بیاید داستان چیه؟ آل ازله. اصلا بحث در اینجا موالی و اینا بحث ایرانی نیست، همطور که دوستان میدانن موالی لزوما معنای بنده نیست. اتفاقا در کوفه تو تحقیقاتی ها جدیدن انجام شده موالی بیشتر اطلاق میشد بر تیرهای دونپایه ضعیفی که تحت حمایت کی قرار می گرفتن؟ تیرهای اشراف قرار می گرفتن از خود عرب. داستانی که اینجا شعبی داره از شیخ همدان میگه، میگه شیخ بزرگ همدان ما بعد از واقع، این معلوم میشه این شعر رو کجا گفته؟ بعد از این که این در واقع حجازی ها آمدن یاران مختار رو شکست دادن، شروع کردن به افتخار کردن، دعوای همدانی قحطانی رو دوباره چی کردن؟ زنده کردن دعوای قحطانی که ای ما خلاصه شما یمنی ها رو از بین بردیم. شاعر همدانی داره چی میگه؟ میگه شما افتخار نکنید آمدید یه سری قبیله دونپایه، این بنده های ما، فقیر فقرای ما رو از بین بردیم. یادتون بیاد که در جمل ما همدانی ها با شما و بزرگان شما جنگیدیم. و قتلتم خشبیین بهم، شما آمدید یه تعداد خشبیین رو به جبران اون بزرگانتون دارید ما میکشید. و این خیلی بدلن من قومکم شر بدن، چه بدل بدی برای قوم انتخاب کردید. یعنی شما اگر خواسته مردی در مقابل بزرگانی که ما زمین زدیم، شما بزرگان ما رو زمین میزدید. شما حریف یه عده افرادی شدید که افراد دون پایان مثل آل ازله. نه که چی حال میرسیم به نظر مرجو راجعه میسیم. اول معنای عبارت معلوم باشه که در اینجا خشبیین ربط به ایرانی نداره. اتفاقا مسئله موالی اشراف کوفه است. حال دوستان برن در حادثه مختار ببینن کسانی که در کنار شامی های مستقر در کوفه در مقابل مختار جنگیدن، اینا یمنی ها بودن. یعنی بزرگان از یمنی ها، گروه اشراف یمنی کوفه در کنار بزرگانی از اهل شام و حجازی ها در مقابل مختار ایستادند. و اتفاقا شکست اونها زمانی اتفاق افتاد که همین اشراف بزرگ کوفه یمنی شکست خوردن. این در تاریخ ثبت. در واقع مخالفان که حجازی ها هستند در مقابل یمنی ها آمدند، شکست مختار به عنوان افتخار خودشون میدانن که ما آمدیم یمنی ها رو شکست دادیم. این شیخ همدان چی میگه؟ میادتون بیاد اونجایی که ما همدانی اگر میگید، ما اشراف یمن رو میگید، که شما رو اونجا شکست دادیم. حالا شما آمدید یه افراد دونپایه که عبید ما هستن، دونپایگان ما هستن، بدل اون اشراف خودتون اینها رو کشتید. به این شر و بدله. در اینجا خشبیین در این شعر اولا نشون میده که این واژه رایج بوده در دوره‌ای که مختار شکست خورده. یعنی وقتی مختار شکست خورده یارانش رو خشبیین میگفتن. یعنی اصطلاح در باب یاران مختار جا افتاده. یک. دو، واژه خشبیین داره اطلاق میشه بر اقوام و تیرهای دونپایه یمنی کوفه. یعنی نزای ایرانی عربی نیست، نزای اشراف و طبقات مادون پایه کوفه است. داستان اینه و دلالت ایدئولوژیک ازش پیدا میشه که این یاران مختار، اونایی که وایسادن پای مختار و در قیام مختار تا آخرین لحظه ایستادن، همین خشبی این است. پس خود این واژه هم نشون میده که واژه ربطی به ایرانیگری نداره و اینجا مسئله اباق و عبید و اینها مربوط به خود عرب هاست. یعنی موالی عرب کوفه در مقابل تیرهای بزرگی مثل همدانی هم. که چی؟ نه خلافش میفهمه. تو آل ازله. دیگه همدان. ولی همدانیا میبینید نه قابل جنگ. یه مورخ با دلیلش. اولا جمع بین قول بلازوری نظریه اول و دوم قابل جمع نیستن. کسی که میگوید خشبیه و چه اطلاقش حضور اینها در مسجد حرامه، نمیتونه بگه خشبیه یه اصطلاحی است که مربوط به کسانی است که با چوب میجنگیدن. عرض کردم چون اگر وجه اطلاق خشبیه مربوط به ما قبل از قیام مختاره،
چرا لزوما قبل از قیام؟
خیلی روشنه. عرض کردم
این که آقا قبل از قیام مختار شد، اون زمان که قیام مختار شد این معلوم شد.
نه ما باز تو قیام مختار، نه ما باید قبل از حادثه مسجد حرام باشه. باید ما قبل از حادثه مسجد حرام باشه.
اونها خشبیه
دیگه به واسه چوب گرفتن نمیشه. آقا یعنی دو وجه تسمیه همزمان اگر
نمیشه بمونه. میخوام این رو بگم،
اگه ما بپذیریم که اینجا خشبیه تو این شعر گفته شده برای هیچ گروه
هزدن این شعر رو بزن، نه این شعر رو بزن، نه این شعر رو بزن، نه
این بیشتر با در حقیقت اون قول بلاتوری میکنه تا چوب دستان مکه.
نه نه بزن این شعر رو بزنیم کنار، برگردیم به دو تا نظریه. دو تا نظریه قابل جمع نیست. یا باید بگوییم قبل از ورود اینها در مسجد الحرام و اون حادثه که عبدالله بن زبیر میگه هؤلاء الخشبیه، واژه خشبیه بر این گروه اطلاق میشده است، عبدالله بن زبیر با اون ذهنیت داره اینا میگه خشبیه، ربطی به چوب به دست بودن نه نداره.
این
یا اینه
این لزوم نداره،
نمیتونه همزمان هر دو درست باشه،
لزومی نداره. ما میتونه این چوب به دست ها رو ببینه اینا خشبیه هستن.
خب
در این حال گروهی از یاران مختار که در حقیقت توی کوفه حضور دارن، اینها آدمهای بیچیزی هستن، ایرانی لزوما نیستن، آدمهای بیچیزی هستن که بلادری کارو خشبیه میگه.
و عبدالله ابن زبیر هم اصلا هیچ نظر به اون خشبیه نداره،
ممکن نداشته باشه،
نمیشه این احتمال و فرضهای بعید رو میشه گفت.
یه استر در حقیقت نرمای تاریخی نیست،
چی نیست؟
در حقیقت مرد نظریات تاریخی،
چون نه نظریه مرجع اصلا شاهد تاریخی نداره. یعنی شما تازه اول باید ثابت بکنید که این نظریه که ما میگیم مرجع شاهد تاریخی داره نداره. میان بشه میان بشه چی؟ چرا؟ نه 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 حال بیام احسن حال بیام اینجا ببینیم این خشبیین داره چجوری اطلاق میشه. آیا خشبیین در اینجا داره اطلاق میشه بینید بر این که اینها چوب به دستن و فقیرن؟ یه احتماله، من احتمال عرض کردم، احتمال مرجوع رو رد نمی کنیم.
چون در
مقام
اینه که اینا
درون دو
واژه
بودن، نه نه معلوم نیست. یه احتمال دیگه این داستان سبعی است.
حالا نه
بله از کجا؟ نه
این واژه خودش باید داره میده
به اشراف نه اشراف نیست اینا میگه اشراف
بله در برابر اشراف خشبیین
ما که گفتیم این که مسلمه از نظر تاریخی یاران کوه مختار در کوفه چه ایرانی و چه غیر ایرانی اینا جزء تیرهای دونپایه کوفه هستن، هیچ تردیدی نیست، هیچ تردیدی نیست. اسامی این تیرها وجود داره، یکیش آل ازر رو فقط در این شعر آورده، حداقل سه تیره مهم یمنی کوفه هستن، اینا از یاران مختار هستن و هر دو هم از اشراف نیستن. این روشن این مسئله اشراف و غیر اشراف در قیام مختار دائم تکرار میشه، دائم آمده مشخصه
این
واژه. خب بیا حالا پس بنابراین این که یاران مختار جز دونپایگانن محل تردید نیست. حالا سوال اینه واژه خشبیه آمده اطلاق شده، این اطلاق میتواند نقطه آغازش کجا باشه؟ سال 63 هجری باشه، به دلیلی که اینها با چوب آمدن. عبدالله ابن زبیر برای تحقیر اینها حالا الخشبیه میگه این اصطلاح چی؟ 66 ببخشید سال 66 میتواند این اطلاق از عبدالله ابن زبیر شروع بشه و توسعه پیدا کنه. الان بعد از قیام مختاره، یعنی جنگ مختار تمام شده، در واقع فتنه ها همه فرو نشسته، نمیدونیم شعبی نقلش مانی کهیه، شاید مان 4 سال 5 سال بعد باشه. در زمانی که داره این شعر گفته میشه بیان داره میشه چرا نمیتونه باشه؟
چرا که همه چی دارن با خاک با چوب جنگینن که
نه نه دیگه واژه خشب
نه نه نه
نه نه نه واژه
از شمشیر استفاده
نه چرا شو نه شما نه شما تحقیر رو بردید به سمت چوب. واژه تحقیرش مال این است که اینا مال تیره های دونپایه کوفه هست، اصلا بین اش
ناظر به چیز دیگری
ها احسن
ناظر به اون دونپایه
نه ببینید. پس بنابراین دو طبقه بودن اشراف و غیر اشراف در کوفه روشن، قیام مختار فاصله بین اشراف کوفه و غیر اشراف رو زیاد کرد، این هم محل کلام نیست، نزاع است، اینا اشراف هستند اینا غیر اشراف هستند. حالا یک کسی که از قوم اشرافه میخواد اینا رو تحقیر کنه، یه واژه دستشه، میتونه بگه اینا چی هستند؟ آل ازل هستند، گفته شما اومدید آل ازل رو کشتید و هزمتم مرتن آل ازل، آل ازر تکلیف شد معلومه کیه. شما اینا رو آمدید کشتید. بعد وقتی میخواد استفاده کنه یه واژه تحقیرآمیز، از خشبیین استفاده میکنه. واژه خشبیین به عنوان یک تحقیر داره استفاده میشه. این تحقیر رو کی ساخته؟ عبدالله بن زبیر ساخته. بعد شایعه شد آها اینا خشبی هستن. خشبی
نیست، تحقیر که جوری معلوم میشه.
همین
اونم
با چوب اومدن دیگه.
بدرست همه چی دارد با چوب.
نه
با چوب
نه داد. نه
اوشان. فقط از چوب استفاده کردن.
نه چو... ها چو... نه. یعنی اینایی که صد تا آدم با چوب اومدن واسن هم تو بدن حمله کردن تو بچه‌ها
رو. بعدشون نشون میده تحقیر کجاست.
نه تحقیر نه دارن
دارن فقط استفاده
نکردن. تحقیر اون واقعا رو که می‌بینی اون مرحله اول که اینا با چوب میان چون تعدادشون کم هست، اصلا کل قصه رو که نمی کنیم داره ابن زبیر با تحقیر با اینها برخورد میکنه. یعنی من اگر بخوام به یاران مجردم یه لحظه همه شما رو میکشم. یعنی
تصریح هم
تحقیرآمیز اصلا داره با چون حرف میزنه که بعد میشه اونا محکم حرف زدن مردد میشن یه زمنش میتونن و اینها تا به لبر بقیه میرسن.
اینکه صحنه حالا ببینید با چی میخوایم بگیم. بحث تئوری ما مربوط به واژه خشبیه و زبان اطلاقش اصلا نیست. چه نظریه راجح و چه نظریه مرجو وجود داشته باشه مدعای ما تمام. چرا؟ ما چی میخواستیم بگیم؟ ما نمیخواستیم بگیم البته از نظر تاریخی بنده هنوز به نظریه اول باور دارم و هیچ شاهدی بر نظریه دوم نداریم. ولی ما چی بخواستیم بگیم؟ نظریه رقیب این بود که خشبیه اطلاق شده است بر افراد به اعتباری که اینا چوب دستی بودن، به اعتباری که ایرانی بودن. همه وزن استدلال روی پایه دوم بود. عرض کردم کسی بخواد این مدعا رو ثابت کنه دو پایه رو با تمام میکنه. یک وجه اطلاق خشبی خوب اراده فرمایید که این شعر کاملا مدعای ما رو تایید میکنه. یک این که خشبیه اطلاق شده است به دلیل در واقع ضعف و فقر یاران مختار، یک احتمال. پایه دوم این است که اینا ایرانی بودن، اینا فقیر بودن چون ایرانی بودن، والا عربا که فقیر نبودن که. ما میخوایم بگیم اولا، یعنی دو مرحله استدلالی، اولا این که اطلاق خشبیه بر این گروه به اعتبار فقر اونها باشد شاهد تاریخی ندارد، بلکه شاهد تاریخی برخلاف اونه. حالا اگر کافر خوبات هم در اون دوره باشد که اینم اسلحه‌ای بوده، اگر چوب دست بودن به اعتبار این چوب بوده، فقر اونها را اصلا نشون نمیده. این اصلا من روش نمیستم، من فقط به عنوان یه بحث تاریخی دارم اینجا میگم. اون چی که مد نظر من چیه؟ پایه دومه. شما آمدید از خشبیه میخواد استفاده کنید ایرانیت رو، این نه تنها شاهد تاریخی نداره، بلکه این شعر و امثال این شعر به کلی این احتمال رد میکنه که بله خشبیه معناش گروه محدودی از گروهی از کوفیانن که اینها از در فقر رو در واقع تو تنگ دستی هن. اینو میپذیریم بدون واژه خشبیه هم این قابل اثباته. اینا از طبقات مادون کوفه هستن و نکته دوم این است اینا عربن و اصلا دعوایی که در این شعر وجود دارد دعوای عرب عربه و الا شیخ همدان در مقابل اونها که میگه ما شما رو مثلا شکست بدیم، میگه اینا که اصلا ربطی ما ندارن، میگه قد هزمتم مرتن آل ازل، شما آمدید گروه های دونپایه رو شکست دادید، حریف همدانی ها نشدید شما که. پس بلا بدید چی میخوام اثبات نتیجه من عرض کنم بعد چی میخوام اثبات کنیم. مدعای ما این است که خشبیه یک واژه‌ای بود که خوب نادید کنم این چند سطر رو دوستان اصل مدعا. واژه خشبیه واژه‌ای بود که مخالفان در این دوره تاریخی اطلاق کردن بر گروه خاص شیعیان. این گروه خاص شیعیان مدافعان محمد بن حنفیه، افراد خاص نزدیک به مختارند که مسلم. وجه تسمیه خشبیه تحقیره، بعد ایدئولوژیک نداره در ابتدا، یک تحقیره، تحقیر به همین گروه، به این گروه خاص. اما چون این گروه خاص بعد اعتقادی به ایدئولوژیک دارن، این واژه‌ای که اول کاملا جنبه سیاسی و اجتماعی داره، تحقیر اجتماعی داره، به سرعت رنگ ایدئولوژیک پیدا میکنه، به طوری که واژه خشبیه به معنای دون پایگان طرفدار مختار، این همون کیا هستن؟ همین کسانی هستن که دارای اعتقادات ویژه شیعی هستن. این اصل مدعای ما. حالا بقیه مواردی گفتیم عنوان مقدمات این است. بفرمایید.
از اینکه من اصلا شما شو اینجور فرمودم که ارکان نیروهای مختار عرب
بودن.
بله. حتما. خب من قتل تون عرب بودن.
بله.
اینجا که شما خانه میگه عربها پشتون.
قربا کی هم؟
عربها حب نبودن.
که نه ایرانی هم حب نبودن. این عرب عرض کردن. این موالی یعنی چون می‌دانیم در نظام قبیله اون زمان گروه‌های کوچک که قدرت دفاع از خودشون ندارند، اینها میان موالات گروه‌های بزرگ و اشراف رو می‌پذیرند برای که از حقوق اجتماعی محروم نشن. یعنی موالات در این دوره تاریخی اون کارکرد اولیه رو دیگه نداره، بیشتر کارکردش حفظ حقوق اجتماعیه. این هست که میگه آل ازل عربن. اصلا سه گروه از بزرگ از همین گروه های یمنی هستن که اینها از طرفداران مختار، یکش آل ازله. همین عبید که داره افخرتم ان قتلتم اعبدن و هزمتم مرتن آل ازل. آل ازل که ایرانی نیستن. ببینید عبید و اینا داستان چیه؟ داستان تحقیر قومیه، یعنی اون چیزی که در ذاکره عربی اون زمان وجود داره که چی؟ که قحطانی ها و عدنانی ها دوباره داخل در یمنی ها بین اشراف و دون پایگان، این نزاع در اینجا وجود داره که در واقع همدانی که جزء شرفای یمنی هست میگه شما آمدید دون پای، اینا عبید ما هستن، اینا خدمت گزاران ما هستن، اینا معمولا در واقع در خدمت ما هستن، اینا رو باید از بین بردید. پیاده نظام ما اینا هستن، موقعی میخوایم به جنگی با اینا میجنگی، اینا سرباز هم اینا کارگر هم. شما آمدید با اینا حریم شدید، اینا شکست دید، بلا ما تو میدان نبودیم، ما تو جمل بودیم اونجا با شما. اون که چی؟ نه در نگاه شاعر بعد اعتقادی نداره، اما روشن است که وقتی خشبیین در اینجا اطلاق میشه عنوان مشیر است به این گروه خاص. حالا میبینیم زمان که میگذره این مضمون اعتقادی خشبیه کاملا تو این مفهوم چیه؟ جا میفته، به طوری که وقتی گفته میشه خشبیه یعنی همین گروه خاص. حالا من یه دونه از
واقعا دعوای عدنانی قحطانی اینجا نیست، دعوای همسه فرق نمیتونه
داده فرق نمیتونه
بسری کوفیه.
حالا بسری کوفی احتمالا بس
جیسون اینها یمنی هستن،
ممکنه
دعوا بسری کوفیه که کوفیه
ممکنه
ما شمارش کرده نام یا ما بیه ما شمارش کرده.
بله ممکنه. حالا کوفی بسری باید ببینیم یعنی بسری هایی که هستن از کدام طبقه هستن. یقینا دعوای همدانی و غیر همدانی است دیگه. خب میگم نزاهای قبیلگی و قومیه. این نکته درست.
این فرمایش جناب آقای کافی فکر کنم قابل تأمل هست
که
کلمه عبد معمولا به گروه های عرب ولو پست باشن اطلاق نمیشه.
چرا؟ تو مقام تحقیل اطلاق نمیشه؟
هم من دیدم ندیدم اصلا. حالا اینجا هم عبد داره که فرمودن هم من عیدی عبید کن من اصحاب المختار عبید هم داره.
عبید کیا بودن؟
عبید به اعتبار من قضا عنه المبدع، یعنی کسانی که قبلا عبد بودن الان آزاد شدن و طبقه پس
آل ازل داره میگه
باشه. حالا ممکنه آل ازل هم در طبقه پس باشه، اون پستی را داره مقایسه میکنه با آل ازل.
بله یعنی
اما یک اشاره حتما به غیر عرب بودن اینا داره توی این دو تا نکته، یکی عمیدی نمی. که عبود
نمیتونی من همچه استفاده نمی کنم.
حالا جای دیدی شما
بعد داره یه بحثت رو مرتن آدم داره، یعنی یک
عربی رو کشتید و یک مرد رو یعنی اشباردهی آل عرب یعنی مرمرو که بین این درا دارید
ایمی ندارم یه جمع هم در اکثر میخواد بگه جمع این دوتا بوده شما حالا شاهدی نداریم نمیتونیم حرف بزنیم گفت چون نیست حاول معذور دارم آنو اما نمیتونیم قرینه ای نداریم برفض که چنین باشه خشبیین در اینجا انحصاری به ایرانیگری نداره نشان میده که نزاع در اینجا نزاع اشراف و غیر اشرافه نزاع اشراف و غیر اشرافه بحث مربوط به علاوه بر این که ببینید در اون طرف ماجرا شخصیت هایی که در قیام مختار حضور دارند و کسانی که از در واقع تابعین قبیله اونا هستن اینا روشنند من عرض کردم یکی کسی بخواد یه فهرستی بکنه در یاران مختار شاید 100 تا نام از مشاهیر کوفه اسمشون مشخص اینا کیان مربوط به کدام تیره هستن و بعد در موقعی که اینا تو جنگ ها شرکت میکنه روشن است دارد که این و گروه اونا از بنی فلان که نشان میدهد که اینا تنها نیستن یه مرد نیستن مثلا ویژگی عربی اینه دیگه اینا وقتی یه شخصیت محوری هستن یک در واقع امتدادی هم تو قومشون دارند گزارش های تاریخی کاملا نشون میده که این گروه های عرب حضور دارن و اطلاق در واقع خشبیین بر ایرانی نیست به اعتبار ایرانیگریشون نیست هم به اعتبار پس بودنشون هست حالا من باید یک اشاره بکنم که دوستان همین رو ببینن در گزارش های تاریخی به همین گروه سبعیت گفته شده در دو سه جای تاریخ در همین دوره اینو دوستان مثل که اونجا یه جلسه جدا هست ما خطیش استفاده کنیم کمسی خشنگ آیون برد برد یه جلسه جدا
از دون من که عرب ها به هم دیگم عربونی گفتن مثلا ما شده جیفت در دنامه مونده مونده انده اصلا من عبید نام
بله روشن
برای تحلیل این رو میدوند
بله میبرم
مثلا به ما شهنمون بالاتر
بله معقول بوده نبوده باید هیچ قرینه وجود نداره اینجا موالی و عقد و اینا منظور ایرانی باشن و اصلا تعبیر موالی در اون زمان در واقع کوفه برای عرب ها و برای تیرهای بزرگی از عرب معروفی که این تیر جز موالی فلان از بنی همدان هم که دید تاریخ روشنه حالا تعبیر عقد هم تو که فرمان به عنوان یه واژه تحقیق من یادآوری بکنم یعنی فقط برای ارجاع به اون واژه است در داستان همون کرسی که آفرمودن در طبری نقلی دارد که این نقل جالبه میگه حدثنی عبدالله بعد از این که به اسای کرسی رو آوردن این گروه های خاص یه گروه ها معلوم است بنابر یک نقل از همین گروه های دونپایه عربی کوفه که کرسی رو میارن بنابر یک نقل میگه حدثنی عبدالله طبری میگه قال حدثنی ابی قال ابو صالح فقال فی ذلک اعشا همدان اعشا همدان شاعر معروف در باب قضیه کرسی شعری گفته خطاب به کیا؟ خطاب به همین گروه خاص مختاریان که او کرسی منبر امیرالمومنین رو آوردن و اون رو به عنوان یک در واقع سمبل و رمز که دارد که وایسادن دورش دعا کردند و در واقع استنصار کردند برای همون قضیه جنگ موسی و پیروزی بر عبیدالله بن زیاد میگه اعشا همدان اینجوری گفت شهدت علیکم انکم سبعیتون و انی بکم یا شرطت شرکه عارفون و اقسم ما کرسیکم به سکینتن و امکان قد لفت علیه لفائفون ببینید این اعشا همدان این دوره هم میخوام میگم بحث این سبعیه و همدانی هاست یعنی همین اشراف و غیر اشراف میگه اعشا همدان در خطاب به اینها که کرسی را آوردن و شروع کردن استنصار کردن و تبرک به آلمان میگیم تبرک به اون کرسی کردن تعبیرش این است که شهدت علیکم انکم سبعیتون و انی بکم یا شرطت الشرک عارفون. من شما رو میشناسم یا شرطت الشرک، شما که این کرسی رو آوردید. تعبیرش انکم سبعیتون، میخوام بگم این اطلاق واژه سبعی برای این گروه همزمان اطلاق واژه چی؟ خشبیه. یعنی اینها بر هم میفته، دو واژه سبعیه و واژه خشبیه، و این هم در همون دوره تاریخی است. یک شاهد را 5 دقیقه استاد من اجازه بدن این رو ذکر کنم، دوستان مراجعه کنن. ذهبی در سیر اعلام نبلا اطلاعات مربوط به منصور ابن معتمر رو جمع کرده. عرض شود که منصور ابن معتمر از روات بزرگ شیعی کوفه است که مورد قبول و تأیید اهل سنت. توجه فرمایید، از شخصیت هایی است که از نظر اعتقادی شیعی است. حالا من عرض میکنم این شیعه، شیعه خاصی است که تقیه میکنه که این اتهام خشبیه برش شده. این منصور ابن معتمر، این در میگه در طبقه چهارم هست، جلد پنجم سیر اعلام نبلا، دوستان مراجعه کنن. خب منصور ابن معتمر از شخصیت های بزرگ حدیثی است، اونقدر اعتبار داره که اهل سنت روایاتش رو نقل میکنن، میگن از اعمش در واقع ثبت و حفظش بالاتره، اعتبارش بیشتره، از 4 حافظ کوفه از دیدگاه اهل سنت از همه اونها در واقع اقواس و اعتبارش بیشتره. خب اما این متهم است به خشبیه بودن، متهم است به شیعه بودن. این اتهامان حالا نیست، اتهامان همون موقع است. این فرد کی زندگی میکرده؟ خود اینجا نقل میکنه که بحث ورودش در عالم حدیث از دوره جوانیش بود قبل از دیرالجماجه، یعنی سال 82 یا سال 83. این نشان میدهد که یه شخصیتی است که درست در انتهای دوران زندگی محمد بن حنفیه بوده. او زمان ورود در عرصه روایت و نقل حدیث کرده، یعنی شخصیت من اون دوره تاریخی است. از زهری البته روایت میکنه، از دیگرام روایت کرده. اتهام نسبت به او در تشیع و تشیع خاص برش روشنه. حالا من چند نکته در باب ایشون عرض کنم. یه نکته این است که خب این که این شیعیست اطلاق میشه که در واقع نقل میکنه که احمد ابن عبدالله اجری گفت که خلاصه این مجبورش کردن برای که قضا رو قبول کنه، مادرش اون رو نهی کرد، گفت وارد قضا نشو، اونم مدت 2 ماه بود و رها کرد. میگه قال و فیه تشیع قلیل، راوی که بر از اهل سنته، بلتو در واقع ذهبی میگه تشیعه خب و ولاء فقط. تمام تلاش ذهبی تو این قضیه این است که این تشیع خاص رو از منصور ابن معتمر برداره، چون یه راوی خیلی معتبر و قابل از کلم افضل و حافظترین راوی کوفه است، میخواد برداره بگه این از اون شیعیان خاص نیستن. میدانیم کم میشود ذهبی که در طول کل سیر اعلام تفسیر کنه، این قلتهای ذهبی بسیار بسیار محدودن. یکی از اون مواردش در ذیل این 2 بار گفته قلتو، یه بار اونجایی که گفته فیه تشیع قلیل، یه جا وقتی گفته میشه که او خشبی بوده. میگه قال ابو نعیم الملائی سمعت حماد ابن زید یقول رأیت منصور ابن معتمر صاحبکم. ببینید حماد ابن زید داره میگه این منصور ابن معتمر صاحب کم که خیلی بهش دارید باها میدید، چون میدونیم حماد ابن زید خودش از روبات، این حماد ابن زیدی که خیلی بهش اعتبار میدید طرفدارش میکنید، این و کال منهاز خشبیه، یه از خشبیه بود. چجوری شما کسی که خشبیه هست اقدر به روایاتش احترام میکنی؟ بعد ابو نعیم ملائی میگه و ما اراه و کان یکزه، من فکر میکنم که دروغ بگه، میگه بله در خشبی بودن خشبی بود، تاییدم میکنه، هم نقل میکنه از هم مادوی خشبی بودنش. اینجا دوباره زهبی میاد میگه قلتو الخشبیه و مشیه، این خشبی یک دوان منصور ابن معتمر گفته شده منظور شد. اونجا گفت فیه تشیع قلیل، گفت تشیع فقط حب و در واقع موالات. اینجا میگه خشبیه است قلتو، ببینید اون کسی که داره حماد بن زید داره اتهام میزنه میگه خشبیه، منظور منظورش ولا نیست که. ابو نعیم ملائی که میگه ما اراه و یکذب، فکر نمیکنم دروغ بگه، منظورش خشبیه است. ذهبی برای که یه اتهامو برداره میگه منظور از خشبیه تشیع. یه تعبیری در خود همین در واقع نقل ها آمده، تعبیر جالبی است، میگه که ان زائده معنن نقل میکنه، میگه اجاز الله
چی روشن نشه. مثلا نظر ذهبی چیه؟
ذهبی میخواد بگه آخ مشخصه مشخصه است که خشبیه از نظر نه خشبیه از نظر تاریخی به معنای تشیع خاصه. ذهبی میخواد اینو برگردونه به تشیع عام، همه داستان روشنه. حالا یه نکته دیگه نفهم بعد، این نشون میده که منصور ابن معتمر در همون زمان متهم بوده است به تشیع خاص و متهم است به براءت از شیخه. چرا؟ یه نقل خود اینجا نقل میکنن، اینا دوستان برای سرنخهای دوستان با دنبال کنن، میگه معنن نقل میکنه اجاز لنا ابن بخاری انبعنا فلان تا میرسه ان زائده قال قلت لمنصور ابن معتمر اليوم الذي اصوم اقع في الامراء. چی میگه؟ میگه روزی که من روزه هستم میتونم نسبت به امرا دشنام بدم، وقع کنم اینا رو. قال الله منصور نه، چون میدونید وقع عمرا از دیدگاه اهل سنت گناه کبیره است دیگه، خط حنبلی و حدیثی است.
بعد از
دوره کیه؟
وقع عمرا اونایی که قدریه بودن کلن تاکید داشتن که اینا را
وقت کنن، خب کشتنشون دیگه. خلفای عادی هم دیگه، عمرا، همین عمرایی که ما داریم. میگه آیا ما میتونیم عمرای خودمون رو وقع کنیم موقع روزه هستیم؟ یعنی آیا گناه کبیره هست یا نیست؟ چی؟
خط جبه
این هر چه کارو خط؟ آقا خط جب کاری نداره. بخش چی؟ بذاری تا آخرش برسیم، کار جبیه نداره. این نظریه و تئوری لزوم جماعتی است که مانع خط حدیثی است. بحث لزوم جماعته، فرقه حرام است، لزوم جماعت واجب است. این نظریه از زمان معاویه تثبیت شد بود. و این از اینکه محمد ابن حنفیه میگفت من تا جماعت با یک امیری همراه نشه و بیعت نکنه من بیعت نکنم، اصلا برداشت کردم گفتن این تئوری هم لزوم جماعته، که ما گفتیم این نیست، ولی اون صورتی ممکنه محمد حنفی بهش داده، ولی نظریه خودشو، نظریه سیاسیشو من در جلسه اول گفتم که محمد حنفی نظریه سیاسی خاص داره، صورتش اینه. این در این دوره تاریخی مسلم است که وقت عمرا به عنوان گناه کبیره، بلکه اکبر گناهان کبیره تلقی میشه. تعبیر ابن خلدون این است که لزوم جماعت مصلحتی است که هیچ مصلحت دیگری با اون موازی نیست. اینقدر مهمه تو تئوری سیاسی خط حنبلی و اهل حدیثی. قال شاهدم میده. قال لا، نه، وقع عمرا جایز نیست، گناه کبیره است. قال قلتو، زائد میده، چون میدونست این شیعه است، میخواد از زیر زبانش در بیاره دیگه. میگه موقعی که روزم، نمیگه پاش بدیم یا نه، خب میگه خب پاش بدید دیگه چه ندید. میگه موقعی که من روزه هستم اجازه هست من وقع عمرا کنم. میخواد ببینی که این نه جایزش. میگه قال قلتو فعقع فی من یتناولو ابابک و عمر، قال نه جایز است موقع روزه هستم به کسانی که در واقع اینها نسبت به عمر و ابوبکر سب میکنن، کسانی که یتناول عمر و ابوبکر رو، آیا جایز است من نسبت به اینها وقت کنم، لعن کنم، سب کنم؟ بله ابراد داره. چی میخواد استفاده کنه؟ زاهدی میخواد از زیر زمانی در بیاره که این خط براعتی هست یا نیست؟ هم خط خشبی هست دیگه، اتهام خشبیه. این خط براعتی هست یا نه؟ آیا میتونیم عمرا رو وقف کنیم؟ نه. اگه بگی عمرا رو وقف کنیم، خب معلوم است که تو در واقع خط شیعی هستی. آیا کسی که میاد سب به ابوبکر عمر میکنه میتونیم به اینا وقف کنیم؟ خب یه شیعه باشه میگه چی؟ میگه نه، حالا مثلا تردید کنیم. نه بله، اونم عیبی نداره. این نشون میده کسی که داره این سوال رو میکنه از منصور ابن معتبر یه چیزی داره، یه اطلاعاتی داره، میخواد از طریق این سوال فقهیه او اطلاعات خودشو چیه؟ تکمیل کنه. ببین آیا واقعا این شیعه براعتی هست یا شیعه براعتی نیست. با کسانی که یتناول ابوبکر، یعنی شون در اینجا دیگه تناول ابوبکر عمر کاملا واضح و روشنه و منصور ابن معتبر هم اتهام نسبت به این افراد داره که این ازش میپرسه.
براعتی بودن خشبیه رو هنوز نفرمونده. به
چی؟
شباهدش رو نفرمونده.
اون سی از صحبت شما اومد منظورم
معتمدیش آدم میاده روی
بوده
در بیلان. چی میگه؟ نه زهبی داره توضیح میده، خشبی بوده.
نه
میگه ان صاحب ان هازا صاحبکم خشبیه، یعنی چی؟ حماد بن زید چی میگه؟ نه نه من میگم چی منظورشه که زهبی میاد تصحیح میکنه میگه آخ بالبال میزنه، میگه خشبی یعنی تشیع، میگه خشبی یا تشیع، چیزی بیشتر از اون نیست. اون کسی که داره میگه حماد ابن زید خشبی هست، انا صاحبکم، این کسی که شما به روایاتش اعتنا میکنید خیلی بهش پروبال میدید خشبیه. اون منظورش چیه؟ منظورش این است که شیعه ولاییه. خب اگر این باش توضیح ذهبی رو میخواد، هم مشخص است که اون کسی که داره این اتهامو میزنه به دنبال این است که بگه منصور ابن معتمر اعتبار نداره، هم تشیع قالیه، اینا تشیع عادی که توی کوفه فراوان بودن، سفیان سوری هم متهم به تشیع است و دیگران. میخواد بگه این صاحبکم که دارید بهش اعتماد میکنید خشبیه، او شیعه خاصه. اول اون داره اتهام میزنه، منظور اینه ما اراه و یکذب ابو نعیم ملایی هم که داره تأیید میکنه از خشبیه همین رو فهمیده، اونم میگه بله من بعید میدونم که دروغ میگه، حق همینه خشبیه. اینجاست که ذهبی میاد به میدان، چون اگه منصور ابن معتمر شیعه قالی بشه تمامی پروژه میرزه به هم دیگه، چون قرار است سبعی باشن یا منحرف باشن. یه آدم مثل منصور ابن معتمر شما بخونید در مدح منصور ابن معتمر چه گفتن؟ گفتن بالاترین شخصیت حدیثی کوفه است.
این حدیث را شما باید تقیه حمل بکنید و ندیده لازم دور را بگیرید.
ما چون خشون اتهام خشبیه درش وجود داره. من چند تا قرینه میذارم.
دو تا واسطه میبرم. یک بار هست که ایشون میپرسه که آقا او فی من یتناول. یک بار هست که بله ایشون حامی این ها میتونه.
چرا میپرسن؟ نه. ببین یک کسی متهم به خشبیه هست. یعنی کسی که داره حماد ابن زید میگه یعنی معروف به خشبیه است، این همین خط خاصه. این فردی که خشبیه هست، چرا یه کسی مثل زائده، حالا زائده رو شما در احوالات رو ببینید،
ایشون ممکنه حامی اونهایی که تناول یعنی اون رو مخاطب میکنن، ممکنه از
با اونا میپره با
اون خودش این
حال... نه حالا خودش حالا ببینید خیلی خوب. پس بنابره این داره با کسانی میپره به قول امروزی ها که اینها تناول میکنن ابوبکر و عمر رو، این معلوم میشه. یعنی این اتهامه یه صورتی داره، زائده دنبال است که ریشه اتهام پیدا بکنه. میخواد بگیره که آیا از اون شیعه خاص با اینا اگر داره همراهی میکنه سر و سری داره، میخواد در واقع زائد یه آدم عجیب غریبیه. بخونید، آدم شیطانیه، واقعا شیطانه و نقلهای مختلفی در مورد مقصد شیعه ها داره، یعنی یه آدم حساسیه. این دنبال این است که از منصور ابن معتمر بکشه و اثبات کنه که شیعه است، میخواد مدرک جمع کنه تو قالب یک حکم شرعی هم میپرسه، چون این سیاسی بپرسه خب معلوم که جواب نمیده، تو قالب حکم شرعی میپرسه. این چقدر ظرافت داره، میگه من روزه میگیرم، اگر نسبت به عمرا چیزی بگم مشکل داره، روزم مشکل داره، مثال اینه، روزم مشکل داره، میگه بله روزت مشکل داره، نباید بگی. میگه حالا این روزه هستم، کسانی که تناول میکنن سب به ابوبکر عمر میکنن، اگه من نسبت به اینها سب کنم این چطور؟ میگه ایبی ندارم، روزت اشکال ندارم. این نشان میدهد که این فرد او اتهام خشبی در حقش در همون زمان وجود داره و مخالفان دنبالی هستن که ازش مدرک بگیرن و او بروز نمیده، مدرک نسته.
حالا
که چی؟ چه پیش فرض؟ که چی؟
یعنی این خشبیه حتما
تندرو
باشن؟
تندرو کار ندارم، شیعه خاص. شما واژه تندرو نه، چرا میگه خوبش کن؟ آقا سلام، چرا چه اولا چه نیاز از دیدگاه ذهبیه چه نیازی است که خشبیه رو توضیح بدم؟ باشه
یه عبارت دیگه داره که شیعه را معنا میکنه، که شیعه در سلف کسی بود که از علی علیه السلام را بر عثمان ترجیح میداد.
بله.
اما الان شاید این هم
دار همین داریم میگی، همین میگی، یعنی در واقع میخواد بگی این خشبیه نیستن، اون حالا براعتی و همه اون ویژگی ها، اون خشبیه خاصی که در این حوادث بودن و امروز هم به نام خشبیه معروفن، این اونا نیستن، این هم تشیع تشیعش افضلیت مثلا امیرالمومنین بر عثمان. که چی؟ آقا میگم حماد ابن زید چرا داری میگه ها اولا ها صاحبکم خشبیه؟ چرا؟ چی من؟ یعنی چی؟ چی خشبیه؟ نه همین رد میشی، شما زود رد میشی. من میگم حماد ابن زید که خودش یکی از محدثانه، چرا داره به کوفیا، به این کسانی که خط سنی هم میگه این همراهشون اینجوریه؟ چرا؟ چون خشبی اتهامه، چون اتهام است داره میگه. و ما اراه و یکذب، اونم دیگه ما اراه و یکذب شیعه کلیست که ما اراه و یکذب نداره، فرامون در بین محدثان اهل سنت وجود داره. اینکه ذهبی به دست و پا میفته که اتهامو برداره، نشان میدهد مفهوم خشبیه در اون دوره تاریخی معنای تشیع خاص داره. او دیگه حالا بحث تناول ابوبکر عمر من به عنوان یه شاهد آوردم. الحمدلله رب العالمین. حالا باز من در خشبیه شواهد دیگری آورده بودم، یه چند دورش ذکر میکنم وارد کیسانیه میشیم.